دی که مقدارش هم جریان نفوذ در داخل ایجاد کرده، به هر حال اینا همشون دست در دست هم داده که و طراحی شده که فاصله بندازن بین مردم و مسئولین و اعتماد مردم رو هدف قرار بدن که مردم دل سرد بشن و از صحنه های مختلف حمایتی خارج بشن و پشت نظام رو به نوعی خالی بکنن. ولی وقتی میبینن که از شنبه تا به همین دیشب در سراسر ایران و فراتر از اون کشورهای اطراف ما یک موج بی سابقه غیر قابل کنترلی از حضور مردمی که عظمت ولایت فقیه رو در زمان ما به رخ جهانیان داره میکشونه، علارغم همه این مشکلاتی که هست، کمبودهایی که هست، این فضا رو عوض میکنه. اینا باید تحت شعاع قرار بدن این موج بسیار مهم رو. اینا باید فضای به خودجوش مردمی که کف خیابان‌ها ایجاد شده که اینا نماد مشروعیت نظام، نماد رابطه قلبی مردم با ولایت هستش، این خودش تبدیل به یک رفراندوم بزرگی شده. خب خیلی ها منتقدین حالا بی انصاف و بعضی برخی از دشمنان این مرز و بوم مدام دهه هاست و به ویژه سالهای اخیر بر این میدمیدن که رفراندوم در این کشور نیست، آزادی نیست، چه هست چه هست. خیلی انتقادات رو به شخص رهبر شهیدمون هم حتی ناجوان مردانه انجام میدادن، ولی خب خداوند خواستش یک تشییع جنازه چند وجهی صورت گرفت و از یک وجه به هر حال یک رفراندومی بود چه کسی بخواد چه نخواد، و در عمل مردم نشون دادن که به هر حال اکثریت قاطع مردم نظرشون و رأیشون چی هست. و این صحنه هایی که واقعا در عراق ما میبینیم که به هر حال حالا تو ایران شاید بتونن یه تعدادی رو متهم بکنن که حالا اینا رو به زور آوردن، مثلا پول دادن یا مثلا تطمیع کردن و روش های مختلف، بله، ولی در عراق چی؟ بله. شما در عراق وقتی میبینیم، در کربلا، در نجف صحنه ها رو که میبینیم، واقعا اینا اصلا در قاب هیچ تصویری نمیشه این عظمت جمعیت رو منعکس کرد. این اصلا
جمعیت خودجوش،
جمعیت خودجوشی که اصلا تو اون گرمای عراق، اصلا تو اون فضا، اصلا
45 درجه بود،
واقعا نمیشه اصلا تو به اصطلاح اون ذل گرما بیرون بود. خب این صحنه ها مشروعیت نظام رو نشون میده، محبوبیت ولایت فقیه رو نشون میده، عظمت ولایت فقیه رو داره نشون میده، و این همون چیزی که آمریکایی ها و صهیونیستی ازش وحشت دارن. اینا الان چند ماهه دارن تبلیغ میکنن که اینها مردم خودشون رو میکشن، در دنیا یه فضای دیگه درست کردن، تروریستن. وقتی این صحنه ها داره مخابره میشه از رسانه های مثل CNN، مثل فرانس 24 و امثال هم، حتی بعضی برخی از شبکه های داخلی خود اسرائیل هم اینا رو نمیتونه سانسور بکنه. یعنی دیگه فضایی که ایجاد شده به لحاظ رسانه ای، خود خبرگزاری ها و رسانه های مستقل دنیا دیگه این فضای سانسور رو شکستن، چون میدونن نمیشه دیگه اینا رو سانسور کرد. یعنی این موجی که ایجاد شد در این یک هفته اخیر چیزی بودش که کاملا فضای سیاسی رو عوض کرد و اینا مجبور بودن با یک حمله‌ای بخوان اذهان عمومی رو در دنیا منحرف بکنن از این مقبولیت و از این مشروعیت و از این محبوبیت بی سابقه. و این تشییع جنازه‌ای بودش که به ضرس قاطع من این عرض میکنم، چون بررسی کردم طی این ساعت‌های اخیر، پرجمعیت ترین تشییع جنازه تاریخ بشریت بود
برای یک رهبر،
برای یک رهبر. و اصلا هیچ چیزی در تاریخ که ما ورق میزنیم، هیچ چیزی مشابه این وقتی سرچ میکنیم وجود نداره. این خیلی عظمت مهمیه. خب این همه تلاش کردن، هزینه کردن، با صرف پولهای کلان، با صرف روشهای پیچیده رسانه‌ای که سعی بکنن اذهان مردم رو در دنیا، صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها به هر حال به سمتی که خودشون میخوان سوق بدن، به ایران رو محکوم بکنن و نشون بدن که فاصله هست بین مردم و مسئولینش. و الان نگاه داریم میبینیم که فراتر از ایران که هیچی، فراتر از مرزهای ما چه محبوبیتی وجود داره، و این چیزی هستش که کاملا زمین بازی رو برای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها عوض کرد.
خیلی متشکرم از شما. یک فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم، همچنان با گفتاورد خدمتگزار شما هستیم.
برای همیشه مشهد الرضا، خاک شریفی که آغوش گشوده تا در جوار امام هشتم رهبر شهیدمان را به او بسپاریم. تصاویر از مشهد قاب رسانه‌های خارجی را پر کرده بود.
آنچه پشت سر من می‌بینید تنها بخش بسیار کوچکی از جمعیت عظیمی است که در آخرین روز از مراسم تشییع شهید آیت الله علی خامنه ای در اینجا گرد آمدند. هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که بمباران‌های اخیر دشمن حتی ذره‌ای از روحیه ایستادگی و سرسختی مردم ایران کاسته باشد.
رسانه روسی اسپوتنیک در گزارشی آورد که بیش از 4700 مهمان بین‌المللی از 27 کشور جهان برای ادای احترام وارد مشهد شدند. نیویورک تایمز ساعتی پیش از آغاز مراسم در مشهد را این گونه توصیف می‌کند.
اواخر روز چهارشنبه جمعیت زیادی شروع به ورود به مشهد کردند و از سراسر ایران و خارج از کشور به این شهر مقدس سرازیر شدند. تا مدت‌ها پس از نیمه شب خیابان‌های اطراف حرم مملو از مردمی بود که پرچم‌های ایران را تکان می‌دادند. شعارهای مذهبی سر می‌دادند و یاد و خاطره آیت الله خامنه ای را گرامی می‌داشتند. پنجشنبه ده‌ها هزار عزادار پیش از سپیده‌دم در مشهد گرد هم آمدند و خیابان‌ها، مساجد و صحن پهناور حرم امام رضا را از حضور خود پر کردند.
ایندیپندنت در توصیف این مراسم از جمعیتی می‌نویسد که با تکان دادن پرچم‌های ایران، تصاویر رهبر شهیدمان و پلاکارد به دست در مراسم پایانی شرکت کردند. این رسانه معتقد است این حضور گسترده با هدف به تصویر کشیدن قدرت ایران برنامه ریزی شده است. کلید واژه قدرت ایران در دیگر رسانه ها هم به چشم می‌خورد. اکونومیست نتیجه می‌گیرد که هدف از این تشییع عظیم به نمایش گذاشتن قدرت نظام است. خبرنگار الجزیره نیز در گزارشش اشاره می‌کند: The funeral of
Iran's late supreme leader. مراسم تشییع رهبر ایران در حال تبدیل شدن به یک رویداد فراملی است. رویدادی که تا مرکز معنوی جهان تشیع گسترش یافته. برای ایران این رویداد چیزی فراتر از وداع با رهبر شهید خود است. این فرصتی برای به تصویر کشیدن تداوم و ثبات نظام شد. پیام دیگر این مراسم این است که شبکه‌های مذهبی و سیاسی ایران با وجود جنگ دست خورده باقی ماندند.
پرچم‌های سرخ انتقام در مشهد هم مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و موضوع گفتگوهایشان شد.
این موضوع پنهانی نیست که ایرانی‌ها می‌خواهند ترامپ را بکشند.
می‌دانید آنها روزهاست که این شعار را در خیابان‌های تهران و مشهد سر می‌دهند و من فکر می‌کنم به محض اینکه فرصتی پیدا کنند قطعاً این کار را انجام خواهند داد.
ایران کشور بزرگیه، جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر داره. اینجا عراق نیست و یک شور و حرارت دینی واقعی در این کشور وجود داره، به گونه‌ای که در جاهای دیگه دیده نمیشه. حالا ترامپ فکر میکنه که میتونه به نوعی اونها رو با پول راضی کنه، اما این کار جواب نداده.
خب وقت شما به خیر باشه. ساعت 15:37 دقیقه هست. شما برنامه گفتاورد و از رادیو تهران میشنوید. عرض کنم به حضورتون که مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهیدمون، رهبر شهید انقلاب اسلامی، از طرف مقام معظم رهبری امشب به مدت 3 شب پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا در صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حرم امام رضا علیه السلام برگزار خواهد شد. همینطور مراسم مشابهی هم امروز بعد از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد. خب آقای دکتر روشنی، ضمن اینکه من نظر شما رو هم پیرامون همین مسئله و همین مسئله مذاکرات، مسئله‌ای که در میانه آیین تشیع و بدرقه امام شهید ما دوباره نقض آتش بست میکنه دشمن، میخوام بدونم راجع به اصل مذاکره، آیا اصلا ما باید مذاکره انجام بدهیم یا نه در شرایط فعلی و پاسخی که جمهوری اسلامی ایران در طول این چند روز به تجاوزات آمریکا کرد رو هم نظرتون رو بفرمایید.
بعد از حملات 7 اکتبر حماس به رژیم صهیونیستی، بنده یک نکته ای رو در یک برنامه دیگری عرض کردم خدمت شنوندگان محترم و اون این که دکترین نظامی محور مقاومت نسبت به رژیم صهیونیستی و امریکا تغییر کرده و اون تغییر به این شکل هستش که از جنگ های کوتاه مدت با ضربات سنگین روی کرد تغییر کرده به ضربات مستمر ملایمتر، اما این استمرار باعث تضعیف رژیم صهیونیستی و عدم بازسازی دوباره زیرساخت‌های نظامیش میشه. آنچه که امریکا و رژیم صهیونیستی در قبال جمهوری اسلامی ایران در میدان نبرد در پیش گرفتن همین شکل رویکرد نظامی هست، عملکرد نظامی است. یعنی اینها دیدن که در یک حمله گسترده نظامی از همه جنبه‌ها در میدان نبرد نظامی شکست خوردن، گفتن که میایم این دکترین نظامی رو تغییر میدیم، روی میاریم به همون شکلی که محور مقاومت در قبال ما انجام میداد، حملات رو کوتاه میکنیم، کم هزینه میکنیم برای خودمون، وقتی که حمله گستردگی نداشته باشه از گستره پهنه سیاسی جغرافیای جمهوری اسلامی بیاد محدود بشه و کوچک بشه به یک خط در واقع ساحلی در جنوب، پاسخ هم به همون شکل محدود خواهد بود از طرف جمهوری اسلامی ایران.
یعنی جنگ تمام عیار نیست دیگه.
جنگ تمام عیار نیست، حملاتی است مستمر برای ضربه زدن به زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی و دفاعی جمهوری اسلامی در خط ساحلی جنوب، برای اینکه هم یک زمینه سازی کرده باشند، آمادگی داشته باشند برای یک حمله گسترده احتمالاً در آینده. حالا این آینده معلوم نیست که چقدر در واقع به طول بیانجامه، هم این که با این ضربات کوتاه ولی مستمر در واقع تضعیف میکنند محور مقاومت رو و توان نظامی جمهوری اسلامی ایران رو. اون چه که من فکر میکنم امریکا و رژیم صهیونیستی در پیش گرفتن برای ادامه این جنگ در عرصه نظامی این شکل باشه، یعنی ما فعلا در حال حاضر شاهد حمله همه جانبه ای از سمت امریکا و رژیم صهیونیستی، مثل جنگ رمضان که بخواد تا در واقع شهر تهران و کلان شهرها هم دامنش گستردگی داشته باشه و وسعتش به این شکل باشه نخواهیم داشت. فعلا حملات کوتاه خواهد بود اما مستمر تا زمینه سازی بشه برای اون جنگ احتمالا بزرگتر که برنامه ریزی دارم میکنم برش. من این نکته ای را مرز بکنم جناب آقای جوانشیر، شنوندگان محترم، ببینید بیایم مقدار فاصله بگیریم از این دیدگاه مطلق مثبت نسبت به اتفاقاتی که افتاده. آیا امریکا و رژیم صهیونیستی در این جنگ هیچ چیزی رو به دست نیاوردن؟ چرا؟ ما نمیتونیم این رو نادیده بگیریم. ترورهای هدفمند رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان به نظر من بسیار بسیار هوشمندانه بود و انتخاب‌های هوشمندانه ای بود از قائد شهید قدس الله نفسه زکیه و فرماندهان نظامی که انتخاب شدن و دونه دونه شهید شدن و هدف ترور رژیم صهیونیستی قرار گرفتند. ما تبعاتش رو گاهن در میدان مذاکره امروز میبینیم، افرادی مثل شهید لاریجانی که هدف ترور بودند و ترور شدند و شهید شدند در این حملات، شاید اگر امروز در عرصه سیاسی ایران بودند
بله،
شرایط برای ما به شکل دیگری رقم می‌خورد. آنچه که امروز رژیم صهیونیستی و امریکا در صحنه نبرد سیاسی به دنبالش هستند که به دست بیارند، بخشیش برمیگرده به شهادت افرادی که میتوانستند در این برهه و در این مذاکرات و در این امضای تفاهم نامه ها به کمک ما بیاند و به کمک تیم سیاسی جمهوری اسلامی بیاند. من نمیخوام نادیده بگیرم زحمات تیم مذاکره کننده رو با حالا محوریت و رأس این تیم که جناب آقای دکتر قالیباف هستند و وزیر محترم امور خارجه و شخص آقای دکتر پزشکیان، حتما که در واقع این نکات رو اونها هم در نظر دارن و بهش توجه دارن.
شهید لاریجانی بود شرایط ما خیلی از این بهتر بود.
بله قطعاً. میخوام بگم که پس این گونه نیستش که امریکا و رژیم صهیونیستی هیچ چیزی رو در این جنگ به دست نیاورده باشن. این گونه هم نیستش که ما ببینید، بله من اگر بخوایم از این منظر به این تشییع میلیونی نگاه بکنیم به عنوان یک رفراندوم، حتما در واقع مقبولیت جمهوری اسلامی رو به رخ جهانیان کشید این تشییع میلیونی. آنچه که در تهران اتفاق افتاد، خب یک سوء مدیریتی همونطور که میان برنامه هم با هم دیگه در موردش صحبت کردیم، متاسفانه باعث شد که اونچه که باید و شاید در تهران انجام نشه، اما در عراق، در مشهد، در قم ما شاهد این بودیم که این تشییع میلیونی و این در واقع همراهی میلیونی توانست یک مهر تاییدی باشد بر مقبولیت جمهوری اسلامی. اما آیا این گونه هستش که ما بیایم بگیم که الان جمهوری اسلامی مقبولیت 100% بین آحاد جامعه دارد به واسطه آنچه که اتفاق افتاده در عرصه اقتصادی در این سالها در صحنه اقتصادی؟ من فکر میکنم که در بخش‌های اقتصادی ما دچار تزلزل هستیم و اگر نپردازیم به معیشت مردم، نپردازیم به بخش اقتصاد در کشور، میتواند دشمن از اون در واقع بخش ضربه‌های بسیار بسیار مهلک‌تری به ما وارد بکنه. و من فکر میکنم که نباید چشممون رو ببندیم روی اون چی که داره در جنگ اقتصادی اتفاق میفته. اتفاقا اون چی که داره در مذاکرات امروز دنبال میشه، جناب جوانشیر، من فکر میکنم بیشتر مانور دشمن صهیونیستی و امریکا روی محور اقتصاد جمهوری اسلامی است. یعنی ببینید
مثلا محاصره‌ای که
بله هستش، در کنار اون میاد مذاکره میکنه بر سر چی؟ بر سر اجازه فروش نفتت، معاملات اقتصادیت، عملکرد بانک‌هات. تمام مانور رژیم صهیونیستی و امریکا در مذاکراتی که الان دارن انجام میدن با تیم جمهوری اسلامی برمیگرده به گزاره‌های اقتصادی. این نشون دهنده این هستش که ما از اون منظر آسیب پذیر نشون دادیم که اونها الان دارن روی این زمینه کار میکنن و در از اون بخش. چرا نیومده روی مثلا مسائل نظامی ما مانور بده و مذاکره ای بکنه؟ چرا نیومده بگه خب آقا من میام تحریم های نظامی شما رو برمیدارم، به شما اجازه خرید جنگنده میدم، به شما اجازه، برای اینکه میبینیم ما در اون بخش نیازی نداریم. اصلا دکترین نظامی جمهوری اسلامی در واقع تجهیز و پیشبرد اهداف در واقع نیروی هوایی ارتش یا سپاه نیستش. ما در اون زمینه به حد کمال رسیدیم و دارن کار خودشون انجام میدن توی بخش نظامی. اون چی که الان به دنبالش هستن امریکا و رژیم صهیونیستی کار کردن روی اون بخش اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران هست. اونجا هست که اومدن میگن که امتیازاتی به شما میدیم بسیار محدود، در قبالش میخوان امتیازات بسیار بسیار بزرگی بگیرن. تیم مذاکره کننده ما اگر پشتوانه قوی داشته باشه و اگر در واقع روی این بخش اقتصادی به درستی کار میشد تا این سالها، هنوز هم فرصت هست برای کار شدن روی این بخش. به نظر من امروز مثل بخش نظامی میتوانستیم از منظر قدرت وارد بشیم که امریکا و رژیم صهیونیستی اصلا اجازه ورود به این عرصه رو به خودشون ندن.
خیلی متشکرم از شما. من 11 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. آیه جمانشیر، من هم جنبندی شما رو بشنم هم اگر صحبت پایانی داریم بفرمایید.
خب مطالبی که آقای دکتر گفتن مطالب درستی هست، صحبت ما هم همین بوده و اگر اشاره به ابعاد دیگه این مسائل کردیم دلیل بر این نبوده که اون بحث اقتصادی رو مد نظر نباشه. و ما اشاره هم کردیم که مردم علارغم مشکلات شدید اقتصادی به صحنه آمدن و در این که مردم مشکل دارن و مشکل اصلی امروز هم مباحث اقتصادی هستش و دشمن طراحی کرده با جریان نفوذی که در داخل داره در گلوگاه‌های حساسی که به هر حال تونستن نفوذی‌هایی رو بگمارن، تونستن که وضع مملکت رو و مردم رو به اینجا برسونن که اذعانم بکنیم که شرایط اقتصادی فعلی به هیچ وجه در شأن ایران و ایرانی نیستش و در شأن یک ملت کهن و بزرگ نیستش و به هر حال باید سر و سامان داده بشه به این شرایط. و این رو فکر کنم همه متفق القول بهش اذعان داریم و این مطلب کاملا درستی هستش. و عرضم به حضور شما که اتاق فکر اصلی رو من انگلستان میدونم. من صهیونیست ها و آمریکایی ها رو به اصطلاح مجری سیاست های کلان انگلستان در منطقه خاورمیانه به ویژه ایران میدونم و اینها تصمیم گیر اصلی نیستن. شبکه نفوذ انگلستان هم که اقتصاد ایران به هر حال تا یه حدودی از قدیم الایام دستشون بوده، به هر حال کماکف سابق با روش‌های پیچیده‌ای قدرت خودشون رو سعی کردن و نفوذ خودشون رو سعی کردن حفظ بکنن و ضرباتی رو ما داریم می‌خوریم از این شبکه نفوذ که ریشه اصلی اونهاست. البته سوء مدیریت ها هم هست، تحریم های ظالمانه هم هست، همه اینها دست به دست هم میده که مسائل به این جایی برسه، ختم بشه لحاظ اقتصادی که امروز ما داریم میبینیم. ولیکن به هر حال حس میکنیم که حالا باید اول یک تصمیم گیری درستی در خصوص یک دست شدن مدیران بشه که با یک دید و با یک نگاه و با یک به اصطلاح افق دید در حوزه اقتصادی حرکت بکنن و وحدت رویه در حوزه اقتصادی هم باید دیده بشه، همونطور که در حوزه سیاسی در بحث مذاکرات تو این چند هفته اخیر به شدت پرداخته شده که لازمه اون شرایط فعلی هم همین هستش. در حوزه اقتصادی هم باید ما اولا مشکلات رو بتونیم به خوبی شناسایی بکنیم و در جهت حلش وحدت رویه داشته باشیم، که من فکر میکنم که با بازگشایی مجلس در روزهای آینده اقدامات جدی در این حوزه طبق حالا شنیده های موثقی که داریم انشالله انجام خواهد شد. ولی یه عزم ملی میخواد، همه باید دست به دست هم بدیم تا از این برهه حساس کنونی عبور بکنیم. دشمن بلا شک دست گذاشته روی سفره های مردم که روز به روز داره کوچکتر میشه. هدف اصلیش هم
راه حل داره به نظر شما؟
بله 100%. هدف اصلیش هم فاصله انداختن بین مردم و مسئولینه، بین جوانان و مسئولینه، بی‌اعتمادی بین جوانان، بین مردم و اقشار مختلف جامعه هستش نسبت به مسئولین، و این که اونها رو ناکارآمد نشون بده و این که به صلاح این رو به جامعه بقبولونه که اینها توان حل مشکلات فعلی کشور رو به ویژه تو حوزه اقتصادی ندارن، و اینها همش هدفمند هستش، با برنامه ریزی هستش. و من فکر میکنم اتاق فکر اصلی در انگلستان هستش، چون مجریانی اصلی که شرایط رو به این روز انداختن هم عوامل همون جریان بودن دیگه. حالا مسائلی هستش که الان جای باز شدنش فعلا نیستش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر روشنی، در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. من خیلی کوتاه میخوام اشاره بکنم به این نکته. خواهش میکنم از جناب آقای دکتر پزشکیان به عنوان رئیس قوه مجریه در جمهوری اسلامی، جناب آقای دکتر قالیباف در قامت ریاست قوه مقننه، من کاری به تیم مذاکره کننده ندارم، اگر میخواهید آنچه را که در میدان نبرد نظامی به دست آورده ایم حفظ بکنیم و بتونیم ازش در راستای رسیدن به قله در همه زمینه ها استفاده بکنیم طبق فرمایشات و رهنمودهای قائد شهید قدس الله نفسه و زکیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مشتبه خامنه ای، خواهش میکنم استدعا میکنم توجه کنید به سفره های مردم و نگاه ویژه داشته باشید به بخش اقتصادی. حتما همونطور که شما سوال رو مطرح کردین، من عرض میکنم خدمت شما، حتما راهکارهای بسیار بسیار زیادی برای برون رفت از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم با همین شرایط فعلی، با وجود همه این تحریم های ظالمانه، وجود دارد در همین در واقع حکومت جمهوری اسلامی. در ادوار قبلی ریاست جمهوری ما شاهدیم بودیم که در دوره هایی چنان گشایش اقتصادی صورت گرفته با وجود تحریم ها که اصلا قابل قیاس با امروز مردم نیست، شدنیست، هنوز هم در واقع میتواند اتفاق بیفتد به شرط اینکه بهش نگاه ویژه داشته باشیم و توجه ویژه بشه.
اصلی ترین نقطه مشترک به نظر شما چی هست برای اینکه بتونیم فائق بیاییم برای مشکلات اقتصادی، مشکلات معیشتی؟ اون همته چیه؟ اون رمز چیه که باید همه رایت بکنیم؟
سال هاست که شعار سال توسط رهبر شهید و امسال هم توسط رهبر معظم انقلاب نگاه ویژه به تولید داخل و حمایت از تولید داخل بوده و
تولید داخل،
من فکر میکنم که همچنان این راهکار میتواند اگر نگاه اصولی باشه و حمایت اصولی باشه، به شکلی نباشه که این انحصاره باعث افت کیفی یا حالا کمی محصولی که تولید میشود بشه، میتواند این راهکار همچنان کارساز باشه.
آقای جماشی، نظر شما چیه؟ به نظر شما اون شاهبیت چی میتونه باشه برای برون رفت از شرایط؟
ما فعلا باید وحدت حفظ بکنیم، باید همه مسئولین دولتی تو حوزه اقتصادی چه تو حوزه سیاسی دست در دست هم فعلا باشیم و با وحدت کلمه میتونیم عبور بکنیم.
آخه بعضی از تحلیلگران معتقدن که باید خیلی از جاها در مسائل اقتصادی بخش خصوصی رو دخیل کرد.
بله.
دولت باید کم کم کنار بره، خودش رو کنار بکشه، اجازه بده بخش خصوصی، چون بخش خصوصی وقتی از جیب داره هزینه میکنه طبیعتاً دوست داره که سود هم بکنه دیگه. یعنی این هزینه و فایدهش در واقع درست در میاد. نظر شما چیه؟
من ببینید، نگاه اقتصادی من در واقع، من فکر میکنم که آنچه که شاهدش هستیم در دنیا، اقتصاد لیبرالی که در غرب داره اتفاق میفته در قبال اقتصادی که در شرق نگاه ویژه‌ای داره بهش میشه، به نظر من شکست خورده است. آنچه که در چین، در روسیه و در کشورهای بلوک شرق شاهدش هستیم، به نظر من موفق تر از آن مدلی هستش که در کشورهای غربی شاهدش هستیم، حداقل برای مردم جامعه. پس من فکر میکنم که حذف کامل دولت از مسائل اقتصادی خیلی شاید به صلاح
نه هست، کامل که نه، کمتر بشه.
آره، ولی میتونه کمتر بشه، میتواند بخش خصوصی نقشش پررنگتر باشه، مشروط به اینکه نظارت درستی از سمت دولت و مجلس روی بخش خصوصی وجود داشته باشه که این به بیراهه نره.
بله، اعتماد هم باید بکنیم دیگه. بله، بالاخره به بخش خصوصی هم باید اعتماد بکنیم. عرض کنم به حضورتون که کلید واژه وحدت که جناب جوانشیر بهش اشاره کردن رو در این یک هفته گذشته ما کاملا، حالا به خصوص اون قسمت هایی از مراسم بدرقه که در کشور خودمون برگزار شد، در تهران، در قم و بلخص دیشب در مشهد مقدس ما شاهد بودیم، و این وحدتی که شما بهش اشاره کردین فکر میکنم الان تقریبا بیشتر آحاد جامعه رو در بر گرفته و همه با هم آماده هستن. این وحدت رو حداقل از طرف مردم میتونیم بگیم که این رو نشون دادن که مردم همچنان پشتیبان نظامشون هستن، پشتیبان ولایت فقیه هستن و ایستادند همچنان پای نظام خودشون، و این رو داریم میبینیم دیگه. از اینجا به بعدش دیگه بر عهده مسئولین هست که انشالله بتونن اون همت عالیه، خیلی مهمه به نظرم، بتونن در کنار هم بگذرن، عبور کنن و با موفقیت عبور بکنن و این شرایط اقتصادی و معیشتی مردم رو انشالله هرچه زودتر مشکلاتش رو برطرف بکنن. خیلی متشکرم از هر دو مهمان محترم برنامه، جناب آقای امیرحسین جوانشیر فعال سیاسی و رسانه، و همینطور جناب آقای دکتر میثم روشنی کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی. همونطور که خدمتون عرض کردم، امروز بعد از نماز مغرب و عشا در حرم امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس مراسمی برای امام شهید امت از طرف دفتر مقام معظم رهبری برگزار خواهد شد به مدت 3 شب. همین مراسم مشابهی هم در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم هم امشب بعد از نماز مغرب و عشا برقرار خواهد شد. شما شنونده گفتاورد بودید، گفتاورد 19 تیر ماه 1405 هجری خورشیدی. خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم برای یکایک مردم ایران. وقت همگی شما بخیر. یا علی مدد و خدا نگهدار.
حسن نمیشه باورم که دیگه نیستی بینمون، حسن نمیشه باورم که دیگه نیستی بینمون، گسته یکی دوتا که نیست تو رو گرفتن ازمون، تو رو گرفتن ازمون، تو رو گرفتن ازمون. تموم میدونای شهر هنوز شلوغه، یالت راحت باشه که پر فروغه، رفتن تو هنوز کسی باور نداره، منتظریم یکی بگه خبر دروغه، منتظریم یکی بگه خبر دروغه. زجه بلند کنید منم میخونم چش، یکی به هم بگه دروغه. های جان و صدا گریه از اون پشت داره میاد.